پرژن BMS تقدیم می کند.
سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
مهیه جون، اول بیا یه دوره‌ای بکنیم روی این چیزایی که گفتیم تا بعدش یه چیز جالب برات تعریف کنم.
تو گفتی این کتابو بخونیم میفهمیم که چاره دردای ایران چیه. به نظرم تقریبا همه حرفا تا اینجا حرف حسابه. ایران به مردم سالاری احتیاج داره، به حکومت قانون و حقوق بشر و مدارای مذهبی و پیشرفت اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت عمومی و تساوی حقوق زن و مرد و برطرف شدن تعصبات و پس هم بند اومد بقیه‌اش رو تو بگو.
تا کجا گفتی؟ تا رفع تعصبات. آره، به امید و اطمینان از آینده ای ایران احتیاج داره و استقامت سازنده و درک اهمیت خانواده در ایجاد همه این تغییرات و بینش و نگرشی تازه نسبت به مسئله عدالت اقتصادی و کسب ثروت. درسته؟ چیزیش که جانمون؟
درسته. من بعضی از این چیزها رو با خانواده خودم در میون گذاشتم. مثلا این دفعه از سعیده و شوهرش پرسیدم چطور میشه به رعایت حقوق بشر در ایران کمک کرد؟ یک بحث داغی شد که نگو و نپرس.
راست میگی؟
آره، سعیده و شوهرش میگفتن که این چیزا مال کشورهای پیشرفته است، یه جور کالاهای لوکسه که به درد کشورهایی مثل کشور ما نمیخوره. مردم ما باید زور بالای سرشون باشه.
عجب، آخرش چی شد؟
آخرش وقتی به این سوال رسیدیم که خودشون چقدر حاضرن از این حقوق اولیه که مال هر انسانیه بگذرن، یه خورده قضیه رو بهتر فهمیدن. خوبیشون این بود که الکی نگفتن اشکالی نداره کسی حقوق ما رو پایمال کنه.
پس کار گفتگو درباره این موضوعات رو شروع کردی. آفرین به تو. منم درباره لزوم تعلیم و تربیت عمومی با یه نفر صحبت کردم. و اینکه فقط تربیت انسانی یا جسمانی کافی نیست، انسان به تربیت روحانی هم احتیاج داره. خلاصه بحث ما هم خیلی داغ و طولانی شد، به خاطر اینکه همه خاطرات بدی از آموزش دینی دارن. مجبور شدم یکی از همون مسائلی رو مطرح کنم که اون دفعه تو پیام عدالت و ثروت خوندیم.
منظور تفاوت دین حقیقی و خرافاتیه که اسمش رو دین گذاشتن؟
آره، آفرین. از کجا فهمیدی؟
از اونجایی که جواب خیلی از سوالای خودم هم تو همینه. اگه دین همینی بود که اینقدر خرابی به بار آورده که اصلا به درد نمیخورد. خب بریم سر پیام امروز.
راست میگی، وقت رو تلف نکنیم.
بریم سر کتاب خودمون. امروز باید یه پیام جدید رو شروع کنیم.
آره، پیام مورخ 9 بهمن سال 1392 که خطاب به جوانای بهایی در ایرانه. بیا ببینیم از این پیام چی دستگیرمون میشه.
خب اول که از جوونا میخواد درباره نقش خودشون در احیای عالم و اتحاد مردم دنیا فکر کنن. من دیشب که میخوندم از خودم پرسیدم که چرا گفته احیا؟
خب چرا؟
احیا یعنی زنده کردن. یاد اون مثالی افتادم که درباره بدن میزدی، که بدن در اثر اتحاد و همکاری سلولها و اعضای مختلف بدن زنده است. اگر این اتحاد و هماهنگی از بین بره، اون آدم هم میمیره. حالا دنیا هم مثل اون بدنه که از اتحاد مردمش زندگی پیدا میکنه. وقتی این همه جنگ و اختلاف هست و دنیا یک پارچه نداریم، این دنیا مرده است. باید با اتحاد احیا و زندش کرد.
باریکلا، تا حالا اینجوری دربارش فکر نکرده بودم. آفرین.
راستی قضیه این 114 کنفرانس که اینجا نوشته چیه؟
اینا کنفرانسایی بود که سال قبلش برای جوانای بهایی و دوستاشون تو نقاط مختلف جهان تشکیل شده بود. من فیلماشو دیدم. تو این کنفرانسا جوونا تجربیاتشون رو با همدیگه در میون میذاشتن و درباره این که برای سازندگی جهان چه کارایی میتونن بکنن با هم مشورت میکردن.
پاراگراف بعدی هم فکر کنم درباره همینه. اینکه کنفرانسا فرصتی بوده برای این جوونا که درباره توانایی‌ها و قابلیت‌هایی که دارن فکر کنن
و همچنین درباره نیروهای منفی که تو دنیا هست و جوونا رو به طرف مصرف‌گرایی میکشونه و از کارهای اساسی باز میداره.
درسته، مثل همین تبلیغاتی که تو شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی میبینیم که همش میخوان یه چیزی رو بهمون بفروشن. اونم چیزای عجیب و غریبی که اگه این تبلیغات نبودن اصلا به فکرمونم نمیرسید، چه برسه به اینکه احساس نیازی بهشون بکنیم.
اینا باعث این میشن که جوان به جای اینکه به دنبال کسب ارزش‌های عالی انسانی و خدمت به هم نوع باشه، بره دنبال برند و تجمل و این چیزا و وقت و انرژی رو که برای تحولات اساسی جامعه و ایجاد تمدنی بر اساس وحدت و عدالت لازمه به هدر بده.
اما تو که گفتی بهتر حواسمون بیشتر به پیدا کردن راه حل باشه تا به شکایت از مشکلات.
آره، اما اگه این نیروهای منفی رو بشناسیم، کمک بزرگیه به اینکه تحت تأثیرشون قرار نگیریم.
راست میگی. نوشته جوونا تو این کنفرانس ها درباره این صحبت و تبادل نظر کردن که چطور باید در مقابل نیروهای منفی مقاومت کرد و چطور همه میتونن با تلاش و کوشش دست جمعی دوستی و وحدت رو ترویج کنن.
این دوستی و وحدت همونه که برای احیا و زندگی بخشیدن به دنیا و برای ساختن یک تمدن جهانی لازمه. تمدنی که در عین تنوع، وحدت و صلح و صفا و یگانگی توش باشه.
خیلی برام جالب بود که گفته این کنفرانس ها باعث شده درک و بینش عمیقی تو جوان ها به وجود بیاد و شور و شوق زیادی برای خدمت به مردم دنیا پیدا کنن. یعنی میخواد بگه 114 کنفرانس تو جاهای مختلف دنیا تشکیل شده و جوانایی که تو شرکت کردن با شور و شوق تصمیم گرفتن به همه مردم دنیا خدمت کنن. میدونم که میگی این کار شده، اما بازم باورم نمیشه.
ویدیوشو بهت میدم ببینی تا باورت بشه. فکر نکن فقط نیروهای منفی هستن که قدرت دارن و کارهای دنیا رو به میل خودشون پیش میبرن. نیروهای سازنده ای هم هستن که اتفاقا قدرتشون از اون نیروهای منفی خیلی بیشتره. یه نمونش هم همین کنفرانس‌های جوانان.
خدا کنه.
فکرشو بکن، بعضی از این جوانا برای اینکه بتونن تو این کنفرانس‌ها شرکت کنن، مجبور بودن مسافت‌های خیلی طولانی رو با پای پیاده طی کنن، یا از مناطق جنگی بگذرن، یا از دریاهای طوفانی عبور کنن. اما همه این کارا رو به شوق شرکت در این کنفرانس‌ها انجام دادن.
پس یادت نره ویدیوشو بهم بدی.
خدا کنه بتونم پیداش کنم. البته اگرم پیدا نشود مشکلی نیست. فکر کنم با گوگل هم بتونی پیداش کنی. بزنی 114 کنفرانس پیداش میکنی.
تو این پاراگراف آخر صفحه 69 به جوونا میگه که باید به دیگران امید بدین. باید پیک مهر و محبت و دوستی باشین. باید نماد صبر و تحمل و بخشش و اطمینان باشین. ایناش خیلی هم درست و قشنگ، اما بعدشو نمیفهمم.
کجاست؟ اینجا. خب اینجا چی رو نمیفهمی؟
ببین نوشته پیشگامانی فعال در آن فرایندی باشید که قابلیت و ظرفیت خدمت را افزایش میدهد، اتحاد و اتفاق را استحکام میبخشد و به کسب بینش و مهارت‌های لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیت جهانی و بهبود شرایط مادی و معنوی جوامع بشری کمک مینماید. حالا که دوباره از روش خوندم فهمیدم. منظورش اینه که این کارا رو انجام بدیم. اتحاد داشته باشین، خدمت کنید، بینش و مهارت‌هایی رو که برای ایجاد یه مدنیت جهانی و همینطور برای بهبود بخشیدن به شرایط مادی و معنوی بشر لازمه به دست بیارین.
آره، همه اینایی که گفتی درسته. اما اینجا فکر کنم یه فرایند خاص مورد نظره. چیزی که بهش میگی مؤسسه آموزشی که به افراد کمک میکنه که این کارا رو انجام بدن. یعنی کمک میکنه بینش و توانایی و مهارت‌های بیشتری رو برای خدمت کردن به دست بیارن و بتونن به بهبود شرایط مادی و روحانی جامعهشون و همچنین ساختن مدنیت جهانی کمک کنن.
پس این مؤسسه آموزشی رو که گفتی قشنگ برام توضیح میدی؟
باشه، یه بار مفصل برات توضیح میدم. اما حالا بیا بریم سر بقیه پیام که مطالب با هم قاطی نشه.
این پاراگراف بعدی درباره تبعیض‌هایی که تو ایران بر علیه بهائی‌ها وجود داره. همین که نمیذارن تو دانشگاه درس بخونن و کسب و کاری داشته باشن و عبادت خودشون رو بکنن و خلاصه ظلم و ستمی که بهشون میشه.
اما به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که میگن جامعه بهائی ایران با همه این صدماتی که در راه آرمانهای خودش تحمل کرده، هیچ وقت نقش قربانی رو به خودش نگرفته و همچنان برای خدمت به وطن خودش فعال و متعهد و پیشرو بوده.
پیداش کردم، اینجاست. دنیا ناظر بر این واقعیت است که جامعه‌ای ستم دیده به هیچ وجه حاضر نشده برچسب قربانی بودن رو بر خود بپذیرد و در عوض زنده و پویا و با اراده آهنین با والاترین مراتب همبستگی و همکاری عمل می نماید تا جوانانش کسب دانش و معرفت نمایند، به درجات علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج پیشرفت و ترقی آنان بهره‌مند گردد.